أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الصفراء المحجلين وأصحابه المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. حرف ما بر سر این بود قبلا که ولقد کان برای همه انسان ها در رسول خدا در غیر رسول خدا فی رسول الله اسوه حسنه، در مورد حضرت ابراهیم هم فرموده است. حضرت رسول به عنوان یکی از تابعین رسول حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بزرگترین انسانی است که توانست توان و قابلیت و قوه خود را به فعلیت بدل بکنه، بگونه ای که حتی شخص شخیصی حضرت همچون حضرت امیر فرموده انا عبد من عبیده، من بنده ای از بندگان رسول اکرمم، به گونه ای که قرآن با اون همه ثقالت و وزن و وزانت که اگر بر کوه نازل می شد نازل نه بلکه ذره ای وارد می شد، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، بر قلب پیامبر نازل شد به کلیته، نتجلی یک آیه دو آیه. پیغمبر اکرمی که در خلق و فکر و فعل و حق حدی رسید که کفار را نه تنها به زانو در آورد بلکه صدای خدا را هم در آورد که انک لعلی خلق عظیم، خدا گفت تو دیگه کی هستی، خلق تو عظیمه، خدایی که متاع الدنیا عند الله قلیل، خلق پیامبر براش عظیم بود، پیامبری که الی آخر اوصاف حضرت رسول در قرآن اظهر ابن الشمس. حرف ما اینه این اسوه حسنه که تابع مکتب ابراهیمی است چطوری به اینجا رسید؟ آیا یک استرشاد زمینی بود و یک ارشاد و رشد آسمانی به صورت جبری؟ آیا پیامبر اکرم را به تمامی خدا بزرگ کرد؟ هیچ قابلیتی نداشت، فقط فاعلیت از نزد الله تبارک و تعالی بود؟ مسلم این چنین نیست، چون خلاف قواعدی است که مبتنی بر عدل و قاعده لطف الهی. تا زمانی که ذره باردار نباشه قابلیت نداشته باشه کهربا او رو جذب نمی کنه، بالا نمی کشه، صرف دون درشت بودن اما از جنس کاه بودن کسی را به بارگاه الهی رهنمون نمی شه. باید فلزت، فلز مجذوب باشه، یه توی که چوب باشی مجذوب نمی شی، اما یه ذره کوچه که آهن باشی آهن ربات را جذب می کنه. این نکته نخست. نکته دوم، کسانی که میخوان از وجود نازنین حضرتش به عنوان الگو و اسوه استفاده بکنند باید بدونن که یکی از نعم بی بدیل در دست من و شما که کمتر مورد توجه قرار گرفته تاریخ حضرت رسول و بعد از حضرت رسوله. این تاریخ به عنوان یک متن آموزشی و پرورشی است که من ابتداعاً بردارم این تاریخ رو بخونم و بعد با دقت درش تأمل بکنم، خودم را با شاخصهای این اشل تاریخی تطبیق بدم و ببینم توی تاریخ شکل کیم، شکل ابی سفیانم، اونم عمامه داشت، شکل ابی لهبم، او هم قرشی بود، ابی جهل بود، ابی معاویه بود، شکل کدوم یکی از منافقین یا مؤمنین هم. و توی این تطبیق راحت میتونم پیش بینی و پیشگویی کنم آتیه خودم رو، که اگر به همین طریق پیش برم، منبر برم، درس بخونم، نماز بخونم، روزه بگیرم، روزه بخونم، من هم میشوم خدای ناکرده زبیر. زبیری که اول کسی بود برای امیر مؤمنان در کوچه های بنی هاشم شمشیر کشید بر له علی، نه علیه علی. اما همین زبیر، بریم بچه هاشو ببینیم، بریم جنگ جملش رو بخونیم، امکان داره من و شما هم همینطور باشیم، اول کسی باشیم اول قدم رو در راه حق و احقاق حق برداریم، اما خودمون آروم آروم یک درجه از مرکز دایره زاویه بگیریم، یک درجه. وقتی که به کمان محیطی روبرو میرسیم ببینید چند درجه میشه. یعنی وقتی بچه هامون، نواده هامون میرسن با اون لقمه‌ای که من بهشون خوروندم، هم به دلشون هم به خردشون خوروندم، به ثمر میرسه، ببینیم نواده های حضرت آیت الله کی میشه. در این اصل دوم در نشست های گذشته، تاریخ را به طور عام، تاریخ اسلام را به طور خاص و تاریخ سید الشهدا را به طور اخص ما اومدیم روش دقیق شدیم و دنبال گوهر گشتیم. برای این که فقط هم کلاسمون یک کلاس تاریخ دانشگاه یا حوزه نباشه و فقط ارزش علمی و نظری و تئوریک نداشته باشه، بلکه ارج و ارز عملی و کاربردی هم پیدا بکنه، فقط علف ها را نگشتیم پیدا بکنیم، دنبال ریشه های هم گشتیم. ذر و ظاهر الاثم و باطنه، اگر خواستی باغچه زندگی نامت را از علف ویژین کنی، کدوم ریشه ها رو باید بکنی؟ نه باید فقط بیای ظاهر علوفه را، سبزینه علف را بکنی، بگی من دیگه نمیرم با رفقای فلان تو بازار فلان، میام بسیج، ظاهر علف رو کندی. من دیگه نمیرم فلان جا بشینم با فلان چیز مثلا بازی بکنیم، میام توی هیئت، ظاهر علف کنده شده. اما این ریشه ها اگر موند زیر عمامه سر در برآورد، اون وقت خدای ناکرده خطرش میشه و حضرت آیت الله عظمای منحرف میشه مرجع تقلید زال مزل، گمراه گمراه کننده، چون ریشه های علف بود پشت این ریشه بلند، پشت این عمامه طویل بود و هست خدای ناکرده. این هم اصل سوم نشست ما، بررسی خودمونی اما در این حال کاربردی تاریخ سید الشهدا. تا رسیدیم به این قسمت، اون کسانی که کربلا نیامدند چند دسته بودن. یه دستشون اونهایی که سمعت بذالک فرضیت به، شنیدن شهادت سید الشهدا و راضی هم شدن، خوشنود شدن، ما کار با اونها نداریم چون ما راضی نمیشیم. یه دسته ای که نیامدن دنبال حضرت کربلا، اما در مقابل اسرجت و الجمت و تنقبت به قتال الحسین، اینم به درد ما نمیخوره چون این کار نبودیم، ما مقابل سید الشهدا قد علم نکردیم. اما یه دسته ای که جزء مستشهدین بین یدی الحسین نیستند اما محب حسین هستند، سید الشهدا رو دوست دارن اما با حضرت شهید نشدن، لعذر شرعی نه، هیچ عذر شرعی هم ندارن، نداشتند. یه علفه تو زندگی چنین آدم ها، یه تأسفه، یک تحسره، یک شرمه، یه آزرمه، نکنه پس فردا ما هم آیندگان بشینن در موردمون چنین داوری بکنن، چت بود نرفتی دنبال حسین ابن علی، تو که آقا رو دوست داشتی. پس به خصوصی دنبال آدمای میگردیم شبیه خودمون، محب الحسین، نمازخون، روزگیر، قمارباز، نه مشروب خور، نه ربا خور، نه این خودمون، محب الحسین. اما وقتی غربال تکن خورد، همونی که سینه زن بود، همونی که غمه میزد، همونی که به صورتش میزد لطمه میزد، همونی که همونی که همونی که نرفت در مسیر سید الشهدا خدمت کنه. فکر میکنید این اشل از ما دوره؟ فکر میکنید ما پسر حضرت جعفر صادقیم و حتما هم معصوم و مسئول از خطا و اینها گریبان ما رو نمیگیره؟ چی شده؟ ما طلبه هستیم، سپاهی هستیم، اطلاعاتی هستیم، بسیجی هستیم، هیئتی هستیم، گردن کلوفتر از عبدالله ابن جعفرین شوهر حضرت زینب، فربتر از عبدالله ابن عباسین رفیق سید الشهدا، سابقه دارتر از محمد ابن حنفی هستیم برادر سید الشهدا. هیچ کدوم اینا آدم بد نبودن، دون درشتای آدم خوبا بودن، این خواص. میخوایم بگردیم ببینیم لعیت عذرن، لعیه عذرن، هر دو درسته. به چه عذری اینا محب الحسین حسینی نشد؟ این موضوع بحث. هر جاش دیدید به درد نمیخوره، یا دارم کج میرم در فهم، یا اشتباه میکنم در تفهیم، تکلیف شماست تذکر بدید. و الا جلسمون فقط میشه یک کلاس تاریخ، به آخرش هم نه نمره میدن نه مدرک میدن، فقط اگه بدن با خلوص نیت ثواب میدن. اما اگر همکاری کردیم باعث میشه از این پله ها فقط بالا نریم تو برگشتنه، بلکه پلکان ترقی معنوی رو در زندگیمان طی بکنیم. خدا نکنه فردای امروز ما به مدارک و مدارج بالا برسیم اما با درک پایین. این سه بزرگواری که اسم شریفشون را آوردیم، اول تابلوی هدف ما هستن، بدون هیچ گونه وابستگی احساسی بهشون میخوایم فقط روی میز تشریحمون تحلیلشون کنیم که ببینیم چه اتفاقی تو اینا رخ داده. قبل از ورود صلواتی عنایت فرمایید. اصولا وقتی انسانی با محبت قلبی نسبت به یک نور، به یک کانون نور، پاهاش می لرزه در حرکت به سوی نور، سه حوزه رو باید مورد مطالعه قرار داد، به خاطر اینکه قرآن کریم می فرماد کلن، شما بگید یعملو، شما بگید علا شاکلته. کلون را اگر تو ذهنتون جستجو بزنید تو قرآن راحت میتونید به این آیه برسید، کلون یعمل علا شاکلته، یعنی تمام انسان ها فارغ از جنس، فکر، مذهب و دین، ملیت، اقلیم، هرچی، یعمل، یعمل علا، میخواد بفرماد حوزه عملش بر محور یک چیز است، شاکلش. همه انسان ها مبتنی بر شاکلشون نحوه عملشون متفاوت میشه. چرا گفتی انسان؟ آیه قرآن در مورد انسان حرف نمیزنه. ایها المفسر، کلون یعمل، همه اونهایی که عاملند، ماکیان باشن، چارپایان باشن، هر کسی که عامل است عملش مبتنی بر شاکلشه. یعنی شاکله یه مرغ خانگی با شاکله یک شتر در عمل خوردن متفاوته. تو توی ماکیان شاکله کبوتر با خروس، خروس با مرغ متفاوته. وارد او تیکش نمیشیم، به دردمون نمیخوره. این یک تحریف تفسیری است در تفکر بعضی. کلون یعنی هر عاملی، یعمل علا شاکلته. حالا این شاکله به چه معناست؟ هر کسی بنابر شاکله خودش اعمالش متفاوت میشه، نحوه پاسخگویی به بحرانها تو زن و مرد با هم متفاوته. دو تا خواهر با هم متفاوت بحرانها رو مدیریت میکنن. موقعی که تو خانه یک شکستی اتفاق میفته، پدر خانه، مرد خودشو میبازه، مادر میره دلداریش میده. نحوه برخورد با مصائب بین چند تا خواهر و برادر توی خونه متفاوته. وارد مفصلات این قضیه نمیخوام بشیم. شاکله انسان را سه حوزه درگیر کرده، یعنی سه چیز شاکله انسان را تشکیل میده: جسم، جان یعنی جسد و روح، و اعصاب و روان. اعصاب و روان غیر از جسم است و غیر از روح است، مرتبط با هر دو، جزء روح حیوانی، اسیری، کالبد اختری یا مدیوم انسانه. لذا هر اعتدالی یا اختلالی در حوزه رفتار و عمل دیدید، باید ریشش را در این سه حیطه بگردید پیدا بکنید. من در مدیریت بحران وقتی یک مصیبتی اتفاق، مثلا تصادف میکنم، رنگم میپره، افت فشار پیدا میکنم، بدنم شروع میکنه به لرزیدن، تصادف کردم، تصادف عادی هم، چرا تصادف؟ به من بگم بیا برو سر کلاس درس بده، بیا برو منبر. هم به شما بگم برید منبر، الان خیلی سر و مر نشستید، راحت میگید و میخندید. یه پله است، ترس نداره که، یه پله فقط بیاد بالاتر و یه جمله‌ای که همین الان با بغل دستتون گفتید رو منبر بگید. چرا فشارم میفته، رنگم میپره؟ یا نه، از اون برعکس، ضربان قلبم تعدادش زیاد میشه، صورتم تشت خون میشه، انگار از چشمام خون میخواد بیرون بزن و دیگه نمیتونم حرف بزنم. چرا اگه کسی باید تحت تأثیر تحریک اعصاب سمپتیک، یک کسی تحت تأثیر اعصاب پروسمپتیک، اختلال در یک مصیبت براش ایجاد بشه و یه نفر سوم اعتدال، او پایین با این بالاش هیچ فرقی نمی کنه. اینجا باید حوزه جسم رو رصد کنیم، این رگ‌ها در ضربان قلب چه تأثیر داره. وقتی یه آدم چه فشارش بیفته، چه ضربان قلبش بره بالا، حرف زدن براش سخت میشه، چه نفس بزنه، چه نفسش به سختی بالا بیاد، نمیتونه حرف بزنه راحت. یه نفرم نه کاملا با اعتدال حرف میزنه. یه جایی هست نه، جسم هیچ اختلالی از ریشه در علف نشان نمیده، اما وقتی سراغ اعصاب میرید، سراغ روان میرید، این آقایی که الانه پایین منبر برای خودش کسیست تو و تحصیل کرده و متخصص، چه در دانشگاه چه در حوزه فقیهه، خدا رحمت کنه آیت الله صافی اصفهانی رو، یه بار با عمرشون منبر رفتن، 10 دقیقه خراب کردن، دیگه هم منبر نرفتن. عارفی که حتما محضر حضرت آقای امام زمان میرسید به شهادت جعفر آقای مجتهدی، منبر نمیتونست برن. حالا چرا نمیتونستن برن؟ جسمشان یا نه؟ ایشون رو به خصوصی مثال نزدم، میخوام بگم حتی طرف فقیهه، متخصصه، امکان داره ایشان در زمان کودکی یه بار اومده حرف بزنه زدن تو زقش، یه بار اومده سر کلاس یک بحث علمی رو ارائه بکنه بهش خندیدن. جسم مشکل نداره، ولی اعصاب در سطح ناخودآگاه خودآگاهش رو کنترل میکنه. امکان داره هیچ کدوم از این دوتا نباشه، حیطه روح حوزه ظاهر را در عمل مدیریت میکنه. یک نقیصه روحی داره. این نکته نخست پیش از ورود. نکته دوم، وقتی این کلیت را میارید تو شخصیت‌های تاریخی، کربلا نیامدن محبین حسین، محب الحسین، از سهانت خارج نیست. فقط دنیا زدگی نیست. خیلی ها رو داشتیم در این دوران درشت های خوب که تارک دنیا بودن، زاهد بودن در امور دنیوی، نه ثروت مالی، نه شهرت، نه ملک و مدیریت دنیوی، همون طوری که عمر سعد ابی وقاص رو به اختلال کشند. ایناتشون نبود، زاهد بودن، اما باز هم نیامدن. در کنار دنیا و دنیا زدگی، یکی از عواملی که باعث این گونه اختلالات می شود نقائص فکری است. اعتقاد نداشت به ان الحسین امامون، اعتقاد نداشت، محب الحسین بود ولی امامت حضرت را قبول نداشت. قبول داشت، اعتقاد نداشت به ان الحسین امامون معصومون، اسمت حضرت را قبول نداشت، چون اندیشه اسمت در صدر اسلام در ذهن همه شیعیان نبوده. دوروبری های حضرت مجتبی سلام الله علیه وقتی حضرت صلح را پذیرفتند با معاویه، شیعیان، بعضی از فرماندهان شیعی که قائل نبودن آقا باید صلح را قبول کنه، به آقا میگفتن یا مزل المؤمنین، مزل با زال، یعنی شما مؤمنین رو خار کردی. این اعتقاد مبتنی بر اعتقاد به عصمت امامه؟ ابدا. کسی که اعتقاد داره به ان الحسین امامون معصومون، اما نه انه مفترض الطاعه، اطاعتش واجب باشه، نه نیست، اینها میشه چی؟ دنیا زدگی؟ اینها میشه نقایص فکری، نواقص اندیشه‌ای. فکر یه جا خطا کرده، به همین خاطر وامونده از کاروانو کرد، کاروان و قافله کربلا. و حوزه سومی که مبتنی بر اون صحیحه باید بررسی بشه، اختلالات شخصیتی است. عجیبه، آدمایی داشتیم، تارک الدنیا، زاهد فی الدنیا، محب الحسین، از لحاظ اعتقادی جاهل نبودند، عالمون، معلمون، مفسران، اما جبان بودن، ترسو، هیچ کاری با حوزه فکر نداره، هیچ کاری با دنیا زدگی و اسارت وابستگی دنیوی نداره. ترس وقتی توی سینه کسی جا کرد، پسر علی ابن ابی طالب هم باشی جلوتو میگیره یه جایی، کدومتون جنگ رفتید؟ اونایی که رفتن تعریف میکنن. قلدرم ملدرم قبل از عملیات تو خیلی ها بود، وقتی که آتش تهیه ریخته میشد، بعضی ها دنبال یه سوراخ میگشتن که برن نماز شب بخونن، برن توی سنگر نماز شب بخونن. ترس. حالا نمیخوایم مقایسه کنیم بین سید الشهدا و جبهه خودمان، چون لا یقاس بنا احد، هیچ کس با حضرات مقایسه نمیشه. میخوایم از باب تقریب به ذهن از آرایه تشبیه استفاده کنیم، فقط همین. آدمایی که خودشان کلاس عقاید گذاشته بودن، وقتی پای اجرای اعتقادات میرسید، چی مانع میشد برای اجرای اعتقاد؟ ترس. این سه تا حوزه و حیطه رو باید بگردیم توی حضراتی که اسمشون رو میبریم رو میز، ریشش رو پیدا بکنیم، بعد با خودمون تطبیق بکنیم، پیشا پیش بدونیم چه فرجامی منتظر ماست اگر قربال تکن بخوره. یه همچه پیش بینی جلوی من رو خواهد گرفت از اینکه مرجع تقلید بشم. حداقل میترسم. آقا اگر محل حوائج ناس نبودی در ارجاعات فقهی، مردم خودشون میدونند و بقیه. اما اگر در خود ترس احساس کردی مصدر نشو. مصدر شدی گمراهی تو دیگران را هم به گمراهی میکشه. اندازه قبول بکن که با اختلالاتت بخونه، قبول مسئولیت. من همسر نخواهم گزید، دارم مادرم، مثال میزنم. چرا؟ چون وقتی خودم هستم پس خودم برمیام، اما وقتی بحث ادای حق دیگری هست میدونم نمیتونم. چرا؟ چون نمیدونم اصلا حقش چی هست. من نمیدونم حق زن چیه، خانم من نمیدونه حق شوهر چیه. وقتی ندانستن باشه، خوشا به حال اون که نمیداند و میداند که نمیداند. جهل بسیط. من حتی نمیدونم که نمیدونم، همینطور بریم ازدواج کنیم، قبول نمی کنم. لذا فرصت می گیرم از خانوادم که بذارید من برم چند تا کتاب بخونم، ببینم اصلا این کاره هستم. پیشنهاد میکنن آقا دولت عوض شده، شما میای معاون وزیر بشی، اختیار دارید، افتخاری، خدمت به خلق، خدا توفیق بده، میایم. میای نمیدونم بگیرید حالا از وزیر بگیرید بیاد برسید تا فرماندار و شهردار و فلان و فلان. کی گفته؟ بی کش و پیمان، بی ضابطه و بی قاعده. ببین میتونی بار رو بکشی؟ نمیتونی، نرو زیر خم. و الا تک تک مسئولین فردای امروز باید نسبت به کاری که توانا نبودند در مواقف محشر واستن و جواب بدن. خب یعنی تویی که رو منبری حرفو بهت میزنن، اگه اومدن یه جایی دعوتت کردن برای یه جلسه بالاتر و بزرگتر به جای مثلا 2000 نفر 20 میلیون بیا خطبه های مثلا نماز جمعه فلانجا رو امام جمعه موقت شو پیش از خطبه ها مثلا بخون، چه کار باید بکنی؟ باید بگم آقا چون نظام ما سعی داره به شایسته سالاری، من شایستم، خودم هم نمیگم، دیگران اقرار میکنن، سابقم میگه. اما وقتی شایسته تر هست، انتخاب شایسته ناشایسته. من شایسته تر از خودم سراغ دارم، برید سراغ او. اگر من شایسته تر از او هستم، شایسته ترین اگر باشه، نوبت به شایسته تر هم نمیرسه. شایسته ترین رو من میشناسم، برید سراغ او. لذا بعضی وقتا من وقتی حال نداشته باشم، حال جسمی نه، حال وصلی نداره، استخارم نمی کنم، استخارم نمی کنم که کار عادی آخوندیه. الان من می دونم در حال قبضم، استخاره بزنم این انگشت رو شیطان کنترل خواهد کرد، نه حضرت رحمان، نمیدونم انجام نمیده. چون دعوه بعضی از حضرات اهل تقوا را، نه اهل علم را، اهل تقوا رو وقتی میبینن میگذاشتن استخاره هاشون رو تو صافترین لحظات عمرشون، مثلا نیمه شب بین الطلوعین بعد از کلی عبادت استخاره، و گفتن و الله حق الناس میشه. اما کسی که اهل علم باشه، اهل تقوا، نه از دستشویی های حوزه اومده بیرون، آجا یه استخاره بسم الله بفهم، بدون تمرکز، بدون وارد مسائل خاص قرائه یا استخاره در آیات روایت نمیشیم، در جای خودش مباحث طلبگیش مصطفی است. بسم الله. از حضرت عبدالله ابن جعفر شروع کنیم. خروجیش هم گفتیم چیه، خودمو بشناسم، حداقل مسئولیت به قدر توانم، نه تمایلم، بپذیرم. و الا آیندگان حداقل میشینن در مورد من قضاوت میکنن، فرزندان من، و لعنم نکنن مثل اسرجت الجمد تنقبت، شماتت هم میکنن، توبیخ هم میکنن که چرا. حضرت عبدالله ابن جعفر از لحاظ حسب و نسبی نگاه کنیم افتخاراتشون رو. اولا فرزند جعفر ذوالجناحین، جعفر طیار، برادر حضرت امیر، از یک طرف پسر اسماء بنت امیس. اسماء بنت امیس با حضرت جعفر طیار ازدواج کرد و عبدالله را داد، عبدالله ابن جعفر. بعد با ابوبکر ازدواج کرد و بعدم با حضرت امیر. از ابوبکر محمد ابن ابوبکر را آورد و ام کلثوم، با حضرت امیرم یحیی ابن علی را آورد. از اینا برادرن، محمد ابن ابوبکر و عبدالله ابن جعفر و یحیی ابن علی برادرن، برادر مادری. این اولین افتخار آقازاده است و یکی از فرزندان شهیدم است، اونم نه یه شهید درجه پایین، جعفر طیار. بخواید مقایسه کنیم الانه، مثلا فرزند سردار نقطه چین، حالا سردار زیاد داشتیم، بذارید خودتون تو نقطه چین ها هرکی بخواستید، اونم سرداری که مفتخر شده به وصفی منحصر به فرد خودش. دو، موقعی که حضرت جعفر در حبشه بودن و اون افتخارات را آوردن، این بچه اونجا زاده شد، بزرگ شد، 7 سالش بود، برگشت مدینه، پدرش به شهادت رسید و تو دامان پیامبر بزرگ شد مثل حضرت امیر. پس در وصف تربیت فی بیت الرسول با امیر مؤمنان شانه میزنن به هم، عبدالله ابن جعفر با علی ابن ابی طالب، زیر دست پیامبر بزرگ شد، یعنی اهل البیت بود. بخوایم مقایسه کنیم الان، مقایسه فقط برای تشبیه، جهت تقریب به ذهن، یک کسی که زیر دست امام بزرگ شده باشه، مثال فقط، نقطه چین خودتون پر کنید. سوم، اینا همش نشان دهنده خوبی در حد کفیته که شد داماد علی ابن ابی طالب، عبدالله ابن جعفر، شوهر حضرت زینب. اگر کف حضرت زینب نبود ای ازدواج باطل بود. در مورد کفیت در جای خودش مباحث بسیار دقیق، عمیق و زیبا هست که واردش نمیشیم، که چطور جعده ملعونه پس کف، چطور عایشه و حفصه کف، اونجا داریم که کفیت در بد و انتخابه نه در بقا. اون موقع که میخواد ازدواج کنه باید کف باشه. یک، دو، این کفیت نه کفیت از لحاظ اقتصادیه، چون پیامبر با خدیجه کبری سلام الله علیه ما هیچ کدوم کف اقتصادی هم نبودن، نه کفیت حریت اجتماعی است، هیچ کدام از ام ولدها که زن ائمه اطهار شدن اسیر بودن، کنیز بودن، کفیت اجتماعی با حضرات ائمه اطهار نداشتن که بعدن بچه هاشون هم امام بشن، اون مباحثش بماند. ولی در هر حال عبدالله ابن جعفر در بد و نکاح هم کف از زینب کبری سلام الله علیه ما شد، رحمت الله علی عبدالله ابن جعفر و علی امه و ابیه و علی زوجته و ولدیه الشهیدین. این سوم. چهارم، ایشون 80 سالشون بود از دنیا رفتن، سنه 80 هجری، سال اول هجرت به دنیا آمده بودن، سنه 80 هم تو 80 سالگی از دنیا رفتن. تو این چند سال عمر سیاسیشان با ذکر اسناد، چون بعدش بناس با بعضی از کبار شاخشونه بکشیم، با ذکر اسنادش عرض میکنم. ابن عبد بر قرطبی در استیعاب فی معرفت الاصحاب میگه حضرت عبدالله ابن جعفر اونقدر جواد و سخی بود، عربیش بماند، اونقدر جواد و سخی بود. من و شما تو ائمه کیو میشناسیم؟ همشون در صدر حضرت مجتبی، کریم اهل البیت، کریم و اهل البیت. اما عبدالله بن جعفر میگه موسوم بود به بحر الجود، عبدالله بن جعفر دریای بخشش بود تو این چند سال اون زندگانی سیاسی شد. مرحوم تبرسی در احتجاج، اشتباه نخوندم، اصل لغت تبرسیه، و علامه امینی در القدیر میفرمود بعد از واقعه قدیر خم، به خلاف ای چیزی که بعضی از علمای اهل تسنن ادعا میکنن قدیر خم برای اثبات ولایت نبود، چندین نفر در اثبات ولایت حضرت امیر به قضیه قدیر خم استناد کردن. بعضی از علمای اهل تسنن میان قضیه قدیر خم برای اتفاقی بود بین امیر مؤمنان و بعضی افتاده بود که اونجا حضرت رسول مخواستن بگن علی رو دوست داشته باشید، فقط همین، دوست داشته باشید و خدا دوست داشته باش کسان رو که علی رو دوست دارن. یکی از کسانی که به حدیث قدیر خب در اثبات ولایت حقی حضرت امیر استناد کرد، اون هم مقابل معاویه ابن ابی سفیان، همین حضرت عبدالله ابن جعفر علیهم السلام. پس پیداست آدم عالم شجاعی بوده. ابن عثم در الفتوح و نصر ابن مزاحم منقری در وقعه صفین میگه در جنگ صفین که جنگ خاصی بود بین حضرت امیر و اون کسانی که خب جنگ نهروان با خوارج، جنگ جمل با طلحه و زبیر و عایشه، اما جنگ صفین با کسانی که نماینده اسلام شامی بودند، مملو از ثروت، مملو از شهرت، کسانی که این طرف قرار می گرفتن تارک ثروت و شهرت بوده، ثروت و شهرت براشون گزنده نبود. یکی از اینها حضرت عبدالله ابن جعفر بود که هیچ فرماندهی بود در جنگ صفین. قصتون نکنم تمامش بکنم. مرحوم شیخ مفید در ارشاد اهل تشیع و ابن اثیر در الکامل اهل تسنن میگن که بعد از واقعه طف، واقعه کربلا، یک غلامی داشت عربیش بماند عبدالله ابن جعفر به نام ابو السلاسل، می اومدن تسلی خاطر عبدالله ابن جعفر بدن. عبدالله ابن جعفر برای خودتون ترجمه کنید، سردار، یه دی از سیاسیون اصحاب می اومدن سرسلامتی بدن به جلسه شهادت پسرهاش. ابو السلاسل غلام همینطور که داشت پذیرایی می کرد غر می زد و گفت، عربیش بماند، گفت که این فاجعه ای که گریبان ما رو گرفت زیر سر حسین ابن علی بود. مرحوم شیخ مفید میفرماد که عبدالله بن جعفر نعلینش رو برداشت و همینطور که خم شده بود پرتاب کرد بهش که یا اول لخنا، ای پسر زن فلان، در مورد حسین چنین میگویی؟ به خدا اگر نزدش بودم دوست داشتم عنایت کنید اینا رو، به خودم نهیب میزنم عنایت کنم، دوست داشتم از او جدا نشوم تا شهید بشوم. خب چرا نرفتی؟ دوست داشتی چرا نرفتی؟ میدونید نرفتن عبدالله ابن جعفر کربلا چند ده چند صد نفر را مدینه زمین گیر کرد؟ نرفتن؟ اینو بعد نقضش میکنیم. با حسین نبودن عبدالله ابن جعفر به عنوان یک مرجع تقلید، مرجع تقلید اجتماعی، باعث شد چندین نفر نرن کربلا، بگن اگر حق با حسین بود چرا عبدالله ابن جعفر نرفت؟ به این نزدیکی 40 سال رفیق حسین ابن علی، چرا همراهی نکرد؟ خب مرجع نشو طلبه، معاون وزیر نشو آقای دکتر، چوبت نمیزنن اگر نشدی، بیا معرفی کن دیگری را که از تو اعلمه، از تو اتقاست. از تو توانمندتره. این محسنات حضرت عبدالله ابن جعفر. حالا عذرهایی که از حضرتش آوردند، از این دون درشت خوبها آوردند که چرا نرفته، سه تا عذره. ابن عنبه در عمدة الطالب میفهمد که عبدالله ابن جعفر نابینا بود. این رو ما بعد نقض میکنیم، میگیم یه اشتباه تاریخیه، نابینا نبود به دلائلی که بعدا از ابن مسعود خواهیم گفت و اشتباه تاریخی که با ابن عباس انجام شده. عنبه با عین، یه تحقیقی در نهضت عاشورا جمعی از محققین گروه تاریخ دانشگاه تهران انجام دادن، میگن سال خوردگی چند سالش بود عبدالله بن جعفر وقعی کربلا؟ 60 سال 61 سال محرم سنه 61، 4 تا پیرزن بالای 60 سال با سید الشهدا با حضرت زینب اومدن. پیرزن، مردا رو نمیگیم مثلا، حبیب ابن مظاهر به ذم مین، تازه پیرمرد کربلا ظاهر ابن قین 91 ساله بود. خب اینم عذر نمیشه، عذر برای طلبه میشه، برای مرجع تقلید نمیشه، چون خیلی ها دارن بهش نگاه میکنن. حضرت آقای عرب عبدالرضا عرب کتاب داره مخصوص عبدالله ابن جعفر و قیام کربلا، یه فصلنامه تاریخ در آینه پژوهش اونجا چاپ کرد و بعدم کتاب شد. میگه که به اشتباه، این رصدی که من کردم، بقیه متأثر از ایشون اشتباه تاریخی رو مرتکب شدن. میگه عبدالله ابن جعفر مأمور من قبل الحسین، از طرف امام حسین مأمور بود در مدینه بمانه و محافظ جان بنی هاشم باشه. مأمور بود، این رو باید بررسی بکنیم. آیا کسی را حضرت مکتوب یا شفاهی مأمور کردند که شما بمون اینجا، انت عینی فی المدینه، جاسوس ما باش، اخبار مدینه رو برای ما بفرست؟ بنا شد بدون تعصب بررسی کنیم تاریخ رو و برای خودمون الگو بکنیم، برای خودم الگو بکنم که خودم فریب اون چیزی را که شما خوردید نخورم، فریب سبقه و سابقه خودم را نخورم، حداقل برای آتیه خودم و آینده خودم حداقل ختم بشه به آینده یکی از آدمای مدنی ساده، نه کسانی که یک گروهی را منحرف کردن دنبال خودشان. انشاءالله جلسات بعد یه روز وقت داریم روش فکر کنیم و فردا که اومدیم حضرات که مطالعه دارن در مورد تاریخ به عمومیتهی، در مورد کربلا به خصوصیتهی، در مورد عبدالله بن جعفر به خصیتهی، با هم مباحثه بکنیم و اگر ایرادی در بین مطرح شد، حتی به حد یک احتمال این ایراد مطرح بشه، چون میخوایم یک خروجی اخلاقی ازش بگیریم ان شاء الله رحمان. الصلاة والسلام عليك يا ابا عبد الله، زبانم لال، بخوام روزه مکشوفه بخونم که مکروهه، اما اگر در الملهوف سید ابن طاووس نیامده بود حتی نمی گفتم. مصائبی که بر حضرت سید الشهدا گذشته خیلی من شنیدیم، نمیدونم کدومتون تا به حال یه محتضر رو دیدید در حال مرگ دست و پا بزنه، نمیدونم تا به حال بالا سر یه شهید بودید، جون دادن یه شکل خاص داره، بالا سر یه شهید بودید که نتونه آب بنوشه، مصیبت آتش رو شنیدی، مصیبت غربت رو. اما سید ابن طاووس میفرماد لا اله الا الله، وقتی حضرت زینب اومدن بالای قتلگاه فرمودن وا محمد صلی علیک ملیک السما، هذا حسين بالعرى مرمل بالدمى مقطع الأعضاء. يا رسول الله إن حسين شماست که در خون میغلطه هیچ هر کدام از اعضاء مبارک این نواده جلیلتون یک طرف. الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى